سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش. تشکر دوباره داریم از شما به مناسبت توجه به برنامه پرتو نور. برنامه این هفته در ارتباط با ایمیلی است که یکی از بینندگان عزیز برای ما فرستادن و لینکی رو در اون به یوتیوب دادن که اون لینک مشخص میکنه، مشخصاتش هست ریشه یونانی معجزات علمی قرآن. در این حدود 8 دقیقه و نیم هست این کلیپ که در اون حدود 10 موضوع علمی که در قرآن مطرح شده با توجه به آیاتش آوردن و بعد گفتن که خب این مورد ارسطو قبل از محمد این رو گفته و یا بقراط گفته و یا گیلن، سه نفر از فیلسوفای یونانی رو در موارد مختلف ذکر کرده و گفته که این حرف اونجام زده شده و چیز تازه ای نیست که قرآن به عنوان معجزه عرضه کرده باشه. خب فکر کردیم که این اولا ممکنه اشاره به هر 10 موردش عملی نباشه که در یک جلسه ما بتونیم اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. سعی میکنیم ببینیم در چند جلسه میشه. با یک موردش شروع میکنیم که اولین موردش بیشتر تمرکز داره به مراحل شکل‌گیری جنین هستش که اشاراتی به 3 آیه قرآن کرده در این کلیپ و مدعی شده که خب دانشمندان یونانی به این موارد اشاره کردند. خب آقای بازرگان در خدمتشون هستیم و این چند جلسه سعی میکنیم به این موارد اشاره بکنیم و توضیحاتی رو ببینیم و ببینیم آیا واقعا آنچه که در این مورد گفته شده تا چه از صحت داره و توضیحات بیشتری رو بدیم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
تشکر. به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان. من فکر میکنم که اصلا قبل از اینکه وارد این مباحثش بشیم، اصلا اصل این ادعا که آیا واقعا این اشاراتی که قرآن به بعضی از مسائل در طبیعت داره که خودش البته قرآن نگفته اینا معجزه است، دیگران معجزه تلقی کردند، آیا اینا ریشه یونانی داره؟ در این که به هر حال یونان باستان نظر فلسفه و علم بسیار پیشرفت کرده بوده که در این تردید نیست. حتی رنسانس به معنای تجدید حیات، یعنی بعد از اون دوران قرون وسطا و سلطه ارباب کلیسا، خب اندیشمندان اروپا با این انبان که ما میخوایم 2 مرتبه زنده بشیم، بازگشت یعنی به فلسفه و علوم یونان، در اون شکی نیست که حالا اسم ارسطو رو بردن، گیلن و سقراط رو نمیدونم دیگران رو مطرح کردن، ولی این سال مطرحه که خود غربی‌ها، خود اروپایی‌ها تا 1000 سال خبر نداشتن که در یونان باستانی هم چه خبرایی بوده. بعدن از طریق ترجمه‌های کتاب‌های عربی به زبان فرانسه، آلمانی، انگلیسی متوجه شدن که بله توی یونان هم در گذشته این خبرها بوده. یعنی چیزی که خود اروپایی‌ها نمی‌دونستن تا بیش از 1000 سال، مردم بی سواد قبایل عربستان خبر داشتن. این خیلی اصلا عجیبه برای من که چطوری همچه ادعاهایی بعضیا میکنن. کجای تاریخ نشون داده که مردم عربستان که سواد نداشتن، شاید 10 تا آدمی که بتونه اسمشو بنویسه، تو شبه جزیره عربستان زمان ظهور اسلام نبوده، اینا کتابای ارسطو و افلاطون و سقراط و بقراط و ارشمیدس خونده بودن؟ اینا اصلا سواد خوندن عادی اصلا نداشتن. نمیدونم چطور اینا رو خبر ندارن به جایی که بگه آقا از فلان مدرک تاریخی نشون داده میشه که مثلا در زمان نزول قرآن یا مثلا بعثت پیامبر این اطلاعات بوده، این اشارات شده، فلان کسی چیزی گفته. کجا تو تاریخی همچین علائمی هستش که زمان نزول پیامبر، نزول قرآن، اعراب خبر داشته؟ آشنایی اعراب با فلسفه و علوم یونان از قرن دوم آغاز شده، در دوران عباسیان، زمان مأمون و هارون و رشید و دیگران. چه اصلا زمان پیغمبر 23 سالی که پیغمبر، دوران رسالت پیغمبر اسلام 13 سال که تو مکه بودن، در اون 13 سال همه شکنجه بوده، آزار بوده، کشتار مسلمان بوده، پیامبر اینا رو چند بار فراری داده به حبشه و اینا، لاغر برن در حکومت اونجا نجات پیدا کنن. سال 13 هم پیامبر، همه اون پیامبر اسلام مسلمان ها رو همه رو فرستادشون مدینه برن که جونشون سالم بمونه. خودش هم در سال 13 هم هجرت کردن پیامبر اسلام، 10 سال هم که تو مدینه بوده. کجا اصلا یک کلمه در طول تاریخ هست که پیغمبر به اندیشه های بقراط و نمیدونم گیلن و ارشمیدس استناد کرده باشه؟ به کدوم دلیل؟ اینا مثل این که خبر ندارن که نکه دنیای غرب از طریق ترجمه های، چون مسلمان ها اول در مثلا نیمه اول قرن دوم هجری با اندیشه های یونان آشنا شدن، اینا رو ترجمه کردن به زبان عربی، اروپایی هم از زبان عربی به زبان های لاتین برگردوندن. حالا میگن چون ما از اعراب گرفتیم پس لابد اعراب هم این چیزا رو میدونستن. بله، اعراب از زمان بنی عباس، ولی زمان صدور اسلام که الف با این کارا رو هم مثلا نمیدونستن، کسی خبر نداشت. اونم تازه یه پیامبر امی، قرآن میگه امی بود پیامبر، امی یعنی بی سواد. وقتی که به دنیا آمده و پیامبر اسلام که پدرشون از دنیا رفته بودن، بابا اومد در مکه، پیامبر رو فرستادن به صحرا، وقتی برگشتن مادرشون اومد. یعنی بعدش هم که ابو طالب سرپرست شد، ابو طالب فوت کرد، بعدم عبدالمطلب، قبل از اون عبدالمطلب من فوت کرد، هیچ جا نه درسی خونده نه مشقی نوشته، تاریخ اینو گزارش داده. در قرآن هست میگه ما کنت تعلم مل کتاب ولل ایمان، تو اصلا چه میدونستی کتاب چیه، مقوله ایمان چیه؟ از حتی یعنی پیامبر نرفته بودن پیامبر اسلام مطالعه کنن ببینن ایمان یهودیت، ایمان مسیحیت، یا انسان سالم فطری دست نخورده تو این مطالعات اصلا نبوده. میگه ما کنت تخطه به یمینک، هرگز در عمرت با دستت خطی ننوشته بودی. حالا چطور یه همچی پیامبری که تمام تاریخ گواهی دادن که این حتی اسم خودش هم نمیتونسته بنویسه، پیامبر اسلام، حتی این که معروفه در اون عهدنامه‌ای که با مشرکین هم بستن که اصلا امضا کنه نمیدونستن کجاست، سواد متعارف نداشتن، اعراب همشون نداشتن، 10 نفر هم نبودن. حالا میگن همه این اطلاعات و قرآن از یونانیا گرفته، به کدوم دلیل؟ کدوم دلیل تاریخی؟ فقط صرفا یک ادعاست. حالا بگیرم که پیامبر این چیزها رو میدونسته، خب معمولا یک کسی که بخواد یار جمع بکنه، طرفدار جمع بکنه، از این شارلاتان ها تو تاریخ بودن دیگه، معمولا آدم های فرصت طلب چی رو به مردم میگن؟ حرفی رو که مردم دوست دارن دیگه، به زبان مردم، مطابق نیازهای مردم، یه مردم قبیله چی میخوان، از اونا از حرفای ارشمیدس و افلاطون بگن جمع میشن دوره پیامبر میان، اونایی که اصلا دست چپ و راستشون رو نمیشنوه. من نمیدونم چرا اینا فکر نمیکنن، کسانی که اصلا این کلیپ ها رو تهیه میکنن، که ها به چه دلیل تاریخی قرآن این اشاراتی که امروز میخونیم میبینیم این سخنان از جایی نازل شده، از کسی است که نمیتونه از خودش در آورده باشه، در علوم معاصری که در اون دوران بوده این حرفا نبوده. حالا میگن که بله، پیغمبر اینا رو از یونانیا یاد گرفته و در واقع تکرار حرفای دیگران هستش. به هر حال من فکر میکنم حداقلش این که گوینده این سخنان برای یه بار تاریخ اگر بخونن ببینن این علوم یونانی کی در جهان عرب اومد، اون وقت دیگه نمیبرنش عقب در 23 سال دوران رسالت پیامبر.
خیلی متشکرم. در قسمت ابتدایی این کلیپ آقای بازرگان اشاره میکنه، میگه سوره انسان آمده که ما انسان را از مایه آمیخته و مختلطی از مواد و عناصر آفریدیم و او را از خالقی و از حالتی به حالتی و از شکلی به شکلی در آوردیم و پس از آن او را شنوا و بینا کردیم. بعد آیه را اونجا می نویسم الان چه آیه هست و اشاره میکنه در ارتباط با این مسئله که صدها سال قبل از آن، یعنی قبل از محمد، بقراط همین حرف را زده است. خب حالا اینو ببینیم.
اولا باید بقراط همچی حرفی رو کجا زده؟ تازه بقراط گفته که انسان مثلا از نطفه خلق شده، در حالی که این سوره انسان که ایشون میگه هر کسی بخونه میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، انسان از یه نطفه‌ای با استعدادهای بسیار پیچیده نبتلیه و بعد اینو در آزمایش، میدان آزمایش انداخت، یعنی این در مراحل کمالی هستی قرار گرفت، تکامل، بعد تبدیل به یک موجودی شد، جعلناه سمیعا بصیرا، قدرت بینایی و شنوایی قرار داد، بعد هدایتش کردیم. داره یک سلسله مباحثی رو مطرح میکنه، فقط این نیست که انسان از نطفه آفریده شده، یعنی بسیار گسترده تر اون چی که تو قرآن اومده، به فرض اگر بقراط هم گفته باشه. تازه قرآن نیومده که علم ژنتیک به ما درس بده، همه این حرفا رو داره میزنه، میگه نگاه کنید شما از کجا خلق شدید، شما اول خاک بودید، خاک تبدیل به نطفه شد، نطفه چه مراحلی رو طی کردی، انسانی شدید، یک پروردگاری داشتید، یه خدایی داشتید، همون کسی که بار اول شما رو آفریده. شما که انکار میکنید میگین اگر ما مردیم و پوسیده شد اجزای بدنمون، یه استخوان‌های بیش نمون، چطور دو مرتبه ما زنده میشیم؟ شاید 10-15 بار قرآن اینو گفته، بابا اون کسی هم که شما رو خلق کرده از تو خاک بودین، کسی که اولین بار از مواد عالی در خاک میتونه حیات رو بیافرینه، تکرار این کار که خیلی سهلتره. یعنی قرآن نیومده به عنوانه که درس ژنتیک به ما بده، یه واقعیتهایی رو که دور و برمون میبینیم، تجربه کردیم، ازش استفاده میکنه برای بیان قابل فهم بودن و پذیرش مسئله رستاخیز.
خیلی متشکر. باز ادامه میده در سوره دیگر، سوره طارق آیه 7 اشاره میکنه که این سوره گفته است انسان باید با تأمل بنگرد از چه چیز آفریده شده است. از آبی جهنده آفریده شده است، آبی از صلب به معنی پشت مرد و از میان استخوان‌های سینه زن بیرون میآید، که بعد باز آیه رو اشاره بهش کرده و ادامه میده که صدها سال پیش از این بقراط گفته بود نطفه مرد برگرفته از تمام مایعات بدن است که وارد کلیه ها می شوند و از اندام تناسلی خارج می شود. نظریه قرآن مطابق نظریه بقراط است، ولی الان می دانیم که نطفه مرد از بیضه ها بیرون می آید.
بله،
تمام اینا آنچه هست که در اون کلیپ گفته شده در ارتباط با سوره طارق.
بله، خب ایشون میگه بقراط گفته که آب همه بدن از طریق کلیه داره خارج میشه. کجا قرآنی همین چیزی گفته؟ قرآن میگه فرلین زر الانسانو مما خلق، انسان باید اندیشه بکنه که از کجا آفریده شده. خلق من ماء دافق، از آبی جهنده آغاز شده، یخرج من بین صلب و ترائب. صلب یعنی سخت، ترائب یعنی نرم، یعنی از عناصر، مواد، از سلول‌های سخت و نرمی، اصطلاح دیگه، یعنی اون چیزی که به عنوان نطفه پدید میاد یک عصاره، یه برکشیده ای از تمام استعدادا و امکانات به اصطلاح سلولی است که تو بدن وجود داره. حالا مفسرین قدیم چون نمیدونستن، علم زیست شناسی، جنین شناسی نداشتن، صلب و گفتن که استخوان‌های پشت مرد، این تو ترجمه هم هست، ترائب و که نرمه گفتن استخوان‌های سینه زن. پس این نطفه مثلا یه ترکیبی است از پشت، تصورشون این بوده که لابد مثلا شکل‌گیری نطفه از اونجاست، تو بعضی از ترجمه های قدیمی هم چیزی نوشته. این آقا ظاهراً به این ترجمه ها مراجعه کرده که میگه خب همون حرفی که مثلا دانشمندان یونان باستان تصور میکردن که نطفه آب همه بدنه و از همه استخوان ها و همه جا از طریق کلیه میره، قرآن صحبت از کلیه نکرده. میگه اون به اصطلاح اسپرم هایی که تولید میشه برگرفته شده و عصاره تمام مواد نرم و نفوذپذیر و مواد سخت بدنه و اصلا صحبت این نیست که آب بدن یا از کلیه داره خارج میشه و چنین چیزی هم هیچ خلاف علم نیست. و بعد اصلا زن و مرد رو نمیگه، میگه در واقع این آب جهنده‌ای که هست از تمام این استعدادهای سلولی بدن هست، فقط داره راجع به اسپرم ها داره صحبت میکنه.
خیلی متشکرم. باز یه اشاره‌ای کرده این به اصطلاح کسی که این رو منتشر کرده در همین رابطه اسپرم و تخمک رو آورده و میگه که جالب است که قرآن فقط راجع به نطفه مرد صحبت کرده و هیچ اشاره‌ای به وجود تخمک و اسپرم در این نطفه یا مراحل مخلوط شدن اسپرم و تخمک نکرده. شاید نویسنده قرآن از آن خبر نداشته است.
اتفاقا در واقع خود ایشون خبر نداشته، چون حدود فکر میکنم 20 تا آیه در قرآن راجع به همین موضوع هست. من یکی دوتاشو براتون میخونم. یکی سوره مرسلاته، میگه الم نخلقکم من ماء مهین، آیا از یه آب کم ارزشی شما رو خلق نکردیم؟ فجعلناه فی قرار مکین، این آب رو در یک رحم، یعنی در یک جای، فی قرار یعنی قرارگاه، قرار این جایی که بچسبه، میره نطفه میره به دیواره رحم میچسبه، مکینم یعنی محکم دارای امکانات. بس داره ایشون میگه که اصلا صحبت از اون طرف نکرده. الا قدر معلوم، تا یه سرآمد مشخصی، 9 ماه و 9 روز، فقدرنا، ما همش مقدار گذاشتیم، اندازه گذاشتیم. یعنی اول یه سلول بود، ولی این سلول طبق یه برنامه‌ای چقدر سلول گوشت بسازه، استخون بسازه، پوست بسازه، چشم بسازه، کلیه، قلب، این برنامه از کجا اومده؟ میگه یه سلوله، هر چیزی مثل رشد میده، آمیبی باید مثل خودش بسازه. از کجا این پروژه طراحی شده که یه دونه سلول یه پروژه ای رو حالا طراحی کرده، هزاران نوع سلول؟ میگه فقدرنا فنعم القادرون، این اندازه ها رو ما گذاشتیم، خدا بهترین اندازه گذاره. در یه جای دیگه سوره رعد آیه 8 این رو خیلی واضح تر توضیح میده. میفهمد الله یعلم ما تحمل کل انثی، هر مؤنثی که حامله میشه خدا همه چی رو میدونه، یعنی علم اطلاع به همه اجزای وجودی داره. و ما تغییز الارحام، اونچه که رحم خودش به این سلول مرد اضافه میکنه، یعنی اول گرفتن این سلول در واقع اسپرم که وارد رحم میشه و بعد حالا ترکیب با تخمک اوول. میگه علم خدا به همه این مراتب هست و ما تزداد و اونچه که مرتب حالا اضافه میکنه، یعنی این تحول اولیه که اتفاق افتاد، این اسپرم که وارد تخمک شد شروع میکنه افزایش، میگه و آنچه که به تدریج هی اضافه میشه و کل شیء عنده به مقدار، همه این تحولات رو قدره، رو اندازه است. بذاریم اتفاقا یه چیزی خدمتتون بکنم، این پیچیدگی که حالا اینجا هی اشاره میکنه به قدر و اندازه. یک مقاله ای از آنتونی فلو هست، شاید اسمش رو شنیده باشین، بعدم تو بعضی از این برنامه ها اشاره کردم. یه فیلسوف انگلیسی است که 2-3 سال پیش آمد لس آنجلس، دانشگاه USC، یه سخنرانی کرد، گفت من از تمام کسانی که در این 60 سال گذشته باعث گمراهیشون شدم عذرخواهی میکنم. یکی از سخنرانی ایتیست بود که مخالف دین و خدا و توی البته تو انگلستانه، ولی امریکا، کانادا، اروپا، همه جا مبلغ بی خدایی بود. بعضی سخنرانی که من بعضی از قسمتاش رو میخونم خودشم اشاره کرده، میگه حالا من از طریق ژنتیک به این نتیجه رسیدم که محاله که بدون خالقی باشه. حالا بعضی از اشاره، من چند صفحه است ولی من یه نصف صفحه شو اشارم به دانشمندان دیگه میکنه. میگه بر اساس چنین محاسباتی، پروفسور لید ادلمن از دانشگاه یو اس سی در لاس آنجلس اظهار داشته است 1 گرم دی ان ای می تواند به اندازه 1 تریلیون دیسک فشرده اطلاعات در خود انباشته سازد. 1 گرم دی ان ای انسان به اندازه 1 تریلیون دیسک فشرده، این تو هر یه دیسک چقدر اطلاعات هست. بعد میگه جین مایزر، دانشمندی که روی پروژه جینوم کار میکند، در برخورد با شگفتی های معجزه آسای نظم و ترتیبی که شاهد بوده است چنین اظهار کرده است. این حالا گفته این ژنتیسیسته. آنچه واقعا مرا متحیر می سازد معماری حیات است، ساختار حیات. سیستم به صورت خارق العاده‌ای پیچیده است، به گونه ایست که به نظر می رسد قبلا طراحی شده است. حالا اینا که میگن به نظر می رسد جز آدم های دیندار نیستن، یه دانشمند زیستشناسه. در اینجا هوشمندی حیرت آوری مشاهده می شود. خیره ترین واقعیتی که درباره دی ان ای وجود دارد این است که وجود اطلاعات کدهای ژنتیک مسلماً با هیچ یک از موازین مربوط به ماده، انرژی یا قوانین طبیعی قابل توضیح نمی باشد. یعنی ما با هیچ یک از قوانین موجودی که شناختیم، قوانین مربوط به ماده یا انرژی یا قوانین طبیعی، نمیتونیم توضیح بدیم که چطور این همه اطلاعات در یک سلول اولی بوده. بعد اشاره میکنه به یکی دیگه پروفسورا، میگه دکتر ورنر گیت، استاد فیزیک و تکنولوژی، این حقیقت رو اینچنین توضیح داده است. سیستم کدگذاری همیشه نتیجه یک تلاش مغزی است. چنین امری مؤکداً آشکار می‌سازد که ماده به خودی خود قادر بر ابداع هیچ کدی نمی‌باشد. یعنی اونا که میگن خود به خود به وجود آمده، میگه این کاری عقله، کاری مغزه. این ماده‌ای که بیجانه که کدگذاری نمی‌کنه. در اینجا خلاقیت ضرورت دارد. هرگز نه قانونی در طبیعت شناخته شده است که از این طریق ماده بتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند و نه هیچ فرایند فیزیکی یا پدیده مادی تشخیص داده شده است که بتواند چنین بکند. مفصله، حالا ما وقت نداریم، قسمت‌های بعد می‌دونیم. یعنی اینا که خودشون در علم ژنتیک جلو رفتن، میگن محاله که بدون یک طراحی قبلی چنین چیزی اتوماتیک خود به خود، مگر بگن طبق قانون احتمالات میلیاردها میلیارد بار این تکرار شده، یه بار منظم شده. حالا تو این آیه در واقع میگه که خدا علم داره به اون به اصطلاح نطفه‌ای که در رحم قرار گرفته، اون چه که خود رحم داره حالا بهش اضافه میکنه، ترکیب با تخمک، و اون چه که در طول این روزها و هفته های اولیه به خصوص، این همه فیلم ها شد دیدین دیگه که چه شگفت‌آوره واقعا. خود این از هر آیه‌ای به نظر من برای شناخت آفریدگار انسان یا جهان که چه عظمت هایی است، تو اون تاریکی چگونه چشم شکل میگیره، تمام اندام هایی که ربطی به اون درون رحم نداره. حالا اینجا میگه که خداست که داره این اندازه ها رو میذاره و بهترین اندازه گذاره.
خیلی متشکر. ادامه میده این در قسمت بعدی، اشاره میکنه به سوره مؤمنون آیه 14 که گفته که آنگاه از آن نطفه، همون بحث نطفه است که هنوز داره ادامه میده تو این کلیپ، آنگاه از آن نطفه لخت خونی آفریدیم و از آن لخت خون پاره گوشتی و از آن پاره گوشت استخوان‌ها را آفریدیم و استخوان‌ها را به گوشت پوشانیدیم، بار دیگر او را آفرینش دیگری دادیم، خجسته باد خدای بهترین آفرینندگان. و ادامه میده این آیه مثل مراحل چارگانه ایست که گیلن 500 سال پیش از محمد به آن اشاره کرده است. گیلن هم گفته بود استخوان‌ها قبل از ماهیچه ها به وجود می آیند.
ببین اگه قرآن اعلام کرده بود که ایها الناس من یه کشف جدید کردم، حالا یه کسی هم میشد بیاد پیدا بشه بگه آقا چی این کشف، اینه 500 سال قبل گیلن هم این حرفو زده، حالا گیلن حرف حالا 500 سال چگونه گفته، اینا رو خب علوم جدید تازه دارن کشف میکنن. اگه بوده پس این همه زحمت که تو اروپا و امریکا کشیدن و یکی دو قرن اخیر دارن روشن میکنن چیه؟ تازه گیلن گفته 4 مرحله، این آیه من اتفاقا اینجا نوشتم، این 10 مرحله رو داره توضیح میده. میگه لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ما انسانو از یه چکیده و عصاره ای از خاک آفریدیم، نه از خاک، خاکی که باغچه میکارن، یعنی مواد و عناصر عالی قابل تبدیل به مثلا موجودات زنده، از یک سلاله یعنی برکشیده شده یه عصاره ای. ثم جعلناه نطفه، اون چه که از خاک مواد عالی آمده تبدیل به نطفه شده، نطفه انسان، این دو. بعد قرارش دادیم فی قرار مکین، قرار یعنی جای محکم گرفتن، مکین هم یعنی محکم. بعد این نطفه قرار گرفت در یک جایگاهی که براش مثل این که تعبیر شده، این سه یا چهار. ثم خلقنا نطفه علقه، بعد این نطفه اولیه تبدیل به علقه شد. حالا اینا خودش نظره علمی توضیح داره که علقه معلق شدن و چسبیدن به دیواره رحم و اون جفت پیرامونش ایجاد شدن، یه مرحله. فخلقنا العلقه مزغتن، علقه تبدیل به مزغه شد، مزغه میگن مثل گوشت جویده شده. حالتهای جنینی رو اگر توجه بهش بینندگان عزیز کرده باشن، شکلگیری مختلف رو در این سه تا تاریکی شکم، رحم و اون پردهی که روی این رو گرفته. مرحله بعد فخلقنا المزغتا ازامن، بعد تبدیل به سلولای استخوان میشه. فکسون الازام لحمن، بعد استخون با پوست با گوشت پوشیده میشه. مرحله نهم ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلقت دیگه اتفاق میفته. یعنی وقتی خلقت مادی شکل میگیره با گوشت و پوست و استخوان، اون بود هوش و عقلانیت انسانه، یعنی چشم و گوش و سلولای مغزی، یه خلق دیگه ای. حالا در تعابیر دینی هست میگه اونجا خدا از روح خودش در انسان دمیده. روح خود یعنی اون اختیار، اراده، عقلانیت انتخاب. بعد حالا آیه البته ادامه داره، میگه ببینید چه مراحلی بر شما گذشته، پس باور بکنید به یه دستی که شما رو در اون تاریکی های سگانه رحم مادر به این شکل آفریده. اینا چگونه یک سلول فقط بوده، این سلول چطور تبدیل به یک انسان عاقل و بالغی شده، حالا آمده تو این دنیا؟ آیا غیر از اینه که اینا اتفاقی نبوده، دست به دست هم نبوده؟ قرآن نیومده بگه ایها الناس بدونید این کشف رو ما کردیم، داره توجه میده انسانها رو به یه آفریدگاری که منشأ پیدایش این شگفتی هاییست که هر چی روزگار میذاره، به خصوص دنیای ژنتیک، این پرده ها رو داره برای ما کنار میزنه. و نتیجه که میگیره میگه که خب شما بعد میمیرین بعد از این، ولی بدونید ثم انکم بعد از ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون، همون خدایی که شما رو درآورده بعد که مردین پوسیده شدید، این خیلی ساده تره، در یه شرایط دیگه‌ای دو مرتبه تجدید حیات میشین، رستاخیز در واقع هست. حالا ایشون میگن 500 سال پیش گیلن مثلا گفته بله ما هم از نطفه به وجود آمدیم، حالا به فرضم گفته باشه، این چه ربطی به این مجموعه سلسله مراتبی که با این تفصیل دهگانه، ده گامی که جنین در رحم پیدا میکنه؟ حالا واقعا این سوال مطرحه، آخه مگه توی عربستان 1400 سال پیش مدرسه پزشکی بوده؟ مگه آزمایشگاه بوده؟ مگه آناتومی اینا وجود داشته که این مراحل با جزئیات که یه جنین چگونه به عمل میاد؟ حالا میخوان بچسبونن که نه اینا رو یونانی هم گفتن، پیغمبری که امی هم بوده به تعبیر قرآن، اینا رفته از یونانی ها یاد گرفته. حالا پیغمبرم که خارج از اونجا نرفت، اولا کتاب نبوده در اون دنیا، در اون دوران چه کتابی وجود نداشته؟ تو عربستان آیا یه کتابخونه بوده؟ کسی تونسته بگه یه کتابخونه بوده؟ وقتی ده نفرم اسمشون نمیتونستن بنویسن، کی کتاب میخونده؟ اونم برن کتابای زیستشناسی یونان باستانه بخونن. آیا غیر از اینه که این سخنان نمیتونه سخنان پیامبر اسلام، سخنان انسانی در اون دوران باشه؟ گوینده این سخنان کسی است که خالق انسانه و میدونه چه مراحلی گذشته. حالا چون اینو قبول نمیکنن وحدانیت و وحی و خدایی بودن و بالاخره دنبال توجیهن، توجیهش اینه که این حرفا رو که اونا نمیتونستن پس از کجا آوردن؟ پس از گیلن 500 سال قبل از محمد رفتن اینا رو کپی کردن.
خب احتمالاً من که نگاه میکردم آقای بازرگان نکاتی رو که تو این مطرح شده نشانه از این داشت که حتی اونجایی که میگه نویسنده قرآن آگاهی به این مسئله نداشته که صحبت چه کردیم، یعنی اعتقاد اون شخص اینه که این قرآن رو محمد نوشته.
بله.
یعنی به یک به اصطلاح خالق بالاتری نگاه نمی کنه.
بله خب طبیعیه.
در به وجود آوردن
اون.
یعنی اینو از لابلای این میشه متوجه شد.
بله میگه خب این که نوشته این اطلاعات از کجا آورده؟ تو اون روزگار که نبوده.
بله.
تا قرن 17-18 مسیحی هم که تو اروپا نبوده. کجا بوده؟ پس لابد رفته از یونانی ها اینا رو گرفته. بله. میگه حالا ثابت بکنیم که تو عربستان تا 100 سال بعدم آیا این حرفا بوده؟ یک کتاب، یه اثر، یه نوشته یا یه نقل قول تاریخی که گفته باشه زمان پیامبر، یا حتی 50 سال یا حتی 100 سال بعد از اون این حرفا رو یه عربی اصلا میدونسته.
بله. حالا میخوام ببینیم کلن آقای بازرگان هدف قرآن اصلا از به اصطلاح طرح این صحبت‌های جنینی و خلقت انسان چیه و اصلا چرا اونو مطرح کرده، در قرآن چرا مطرح شده و کلن ببینیم در این مورد دید کلی قرآن چی هست.
ببینید قرآن هیچ جا نیامده بگی من میخوام به شما علم زیست شناسی یاد بدم، علم جنین شناسی یاد بدم، یا بدونید مثلا پیغمبر گفته باشه ببینید من چه خبرهایی رو بلدم، چه چیزهایی رو میدونم. حتی برای یک بارم نیامده. اصلا دین برای آموزش علمی نیستش. دین برای هدایت انسانها به اخلاق و مناسبات درست، به شناختن خالق خودشون، خدمت به بندگان هست. سخن اینه که این حرفایی که زده شده تو قرآن اومده اینا فوق علم و دانش اون زمانه، 14 قرن پیشه. اینا نمیتونه گفتار یه پیامبری که سواد خوندن نوشتنم نداشته باشه. بنابراین بحث اینه که از کجا این دانش ها اومده؟ قرآن هم که 10 قرن بعد نوشته نشده، همه اینا از اون موقع بوده. الان قرآن هایی هم که تو صنعا پیدا کردن همه اینا رو داره. میگن این مثلا 50 سال بعد از پیامبر مثلا نوشته شده. بعدن که نوشته نشده بگیم مسلمان ها جمع کردن اضافه کردن به قرآن. اون چی که در قرآن هست 10 آیه است، یعنی یکی دوتا نیست. یعنی در مورد نطفه و پیدایش جنین، رشدش در رحم، شاید بشه 20 تا آیه تو قرآن از زوایای مختلف جمع کرد. من اینو در چند دسته بندی خدمتون فقط تیتر و عنواناش رو عرض میکنم در حوصله شاید این جلسه ما نباشه. اولا در اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده بر حسب اعتقاد مسلمان ها در غار حرا که پیامبر برگزیده میشن، اول آیه میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. خلق الانسان من علق، انسان از علق آفرید. این خیلی نکته مهمیه. یعنی در اولین کلامی که بین آفریدگار و بنده او برقرار شده، اولین سروش، اولین به اصطلاح پالس وحی، سخن از آفرینش انسان از نطفه است، از علقه. خودش مهمه که توجه به مبدأ مادی پیدایشمون چقدر مهم بوده. در اولین لحظه، در اولین سخنی که رد و بدل شده سخن از این هستش. این در واقع در سوره علقه. مرحله بعدی تو سوره اعلاست که میگه حالا این چیزی که آفریده شده، سبح اسم ربک الاعلا، اون پروردگاری که خلقتش ربوبیتش عالیه، تسبیح کن، الذی خلق، خلق کرده، فسوا، سوا با سینه یعنی روابط مثل تسویه حساب، همه چیز سر جای
متعادل
خودش. متعادل، قلب کار خودشو میکنه، کبد، کلیه، تمام این قدد مختلفی که تو بدن هست همه با هم دارن کار میکنن. والذی قدر، بعد خدا مقدار و نظم و هندسه گذاشته بین تمام اجزای وجودی ما، فهدا، بعد هدایت عضوی کرده، یعنی تمام سلولای بدن ما هدایت شدن، میدونن چی کار باید بکنن، حتی نه فقط انسان، همه موجودات. آیه بعدیش دوام سال دوم میگه، من ترجمه‌اشو اجازه بدین بخونم،
بفرمایید.
میگه که ما شما رو از آبی خلق کردیم، در یک رحمی قرار دادیم، تا یه مدت حساب شده ای اندازه و مقدار گذاشتیم. آیه بعدش باز راجع به رحم، نقشه به سلام مذکر و مؤنث و این افزایش دائمی و لحظه به لحظه جنین در رحم مادر، سوره رعد آیه 8. بعد هدایت عضوی رو توضیح میده، مسئله ای که امروز حالا به عنوان ژن، که از آیات 17 تا 22 سوره عبس راجع به این که چطور اجزای بدن نقش خودشون رو ایفا میکنه. در سوره قیامه مسئله زوجیت و پیدایش زوجیت، میدونین از اول تو دنیا که زوجیت نبود، دو سوم عمر کره زمین گذشت زوجیت نبود، زوج تو گیاهان هم رو تنه خودشون بود، به خصوص در پستانداران که حدود 300 میلیون سال اخیره، پستانداران که 20 میلیون سال، یعنی در موجودات که حالا رو خشکی آمده. بازم برخلاف اون چی که مردم تصور میکنن اول جنس مذکر ساخته شد، یا در بعضی از کتب دینی هست که خدا مرد رو به خواب برد و از دنده چپش مثلا همسرش رو آفرید، که البته تو قرآن چنین چیزی نیست، اینجا میگه که نه، از یه سلول اولیه‌ای هم مذکر و هم مؤنث به وجود آمدن. فجعل منه زوجین الذکر والانثی، هم مذکر و مؤنث، میگه من نفس واحده، از یه نفس واحده پدید آمده. باز در سوره قیامت دقت این آفرینش، میگه که خداوند حتی به سرانگشتانتون، خطوط سرانگشتان، حالا اون موقع 1400 سال پیش عربا از کجا میفهمیدن که خطوط انگشت در کسی با هم متفاوته، میگه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، بنان یعنی سرانگشتان، یعنی در رستاخیزتون حتی با این جزئیات، با این به اصطلاح دقت دو مرتبه به دنیا میاد. سوره انفطار چهار مرحله رو میگه، میگه الذی خلقک، خدا خلق کرده، فعدلک، تعادل بین اجزا، الذی خلقک فسواک، مرحله دو تسویه است، فعدلک، تعدیل، فی ای صورت ما شاء رکبک، بعد مرحله ترکیب، یعنی خلقت و تسویه و تعدیل و ترکیب رو که چگونه این مجموعه سامان پیدا کرده. سوره طارق از نقش در واقع نطفه مرد سخن میگه، میگه فلینظر الانسان مما خلق، باید ببینید از کجا آفریده شدید، خلق من ما اندافق یخرج من بین صلب و تراب، حالا مفصل من میخوام بازش بکنم، شاید بتونیم یه فیلمی هم تو این زمینه نشون بدیم. بعد منشأ جنسیت و بعد پیدایش استعداد و درک و فهمه، که میگه ما شما را از یه نطفه امشاجی، امشاج یعنی پیچیده، دارای استعدادها و توانایی مختلف، فقط یه نطفه همینجوری چند قطره آبی نیست، یه دنیایی در اون اطلاعات هست، یه جهان عظیم ژنتیکی هست اونجا. بعد سوره مؤمنون هم که توضیح دادم به تفصیل این مراحل رو باز میکنه. این حالا من فکر کنم خیلی وقت رو بگیریم، ولی در واقع در یه طبقه بندی 17 گانه اینو من مجموعش هم نوشتم، البته یه جایی حالا کسی خواست اگر میتونیم براشون بفرستیم. یه مسئله که به نظر خیلی ساده و پیش و پا افتاده میاد، در حدود 30-40 آیه قرآن این مراحل مربوط به شکلگیری ما رو در رحم مادر از زوایای مختلف، از ابعاد مختلف، بدون خواسته باشه، بدون اینکه خواسته باشه به ما علم ژنتیک درس بده و جنین شناسی، فقط برای شناخت اون خالقی که شما قبول دارید ببینید که چه عوالمی بر شما گذشته. و وقتی باور نمی کنید که دو مرتبه زنده بشین، ببینید از کجا آفریده شدید و کسی که اینطوری شما را آفریده در انقدر شگفتی ها و پیچیدگی های ابعاد و اندازه های سلولی، براش خیلی راحت تره که شما رو بازیابی بکنه.
خیلی متشکر. در پایان توجه شما رو به چند دقیقه از یک ویدیو که مراحل شکلگیری جنین هست جلب بکنیم و بعد پایان برنامه رو به اتفاق آقای بازرگان و خداحافظی از شما.
The film you're about to see explains how a human being is created and which stages he goes through to come into existence. This film is about you. A sperm is in fact a cell, the function of which is to convey the genetic data of the male to the egg cell in the woman's body. When it is examined closely, sperm looks just like a machine specially designed to carry this load. The front of the sperm is covered with armor. There is another layer of armor under the first, and under this second layer lies the cargo carried by the sperm. In this cargo are 23 chromosomes belonging to the male. All the information concerning the human body, right down to the finest detail, is carried inside the chromosomes. In order for a new human being to emerge, the 23 chromosomes in the sperm have to unite with the 23 chromosomes inside the mother's egg cell. In this way, the first foundations of a person's 46 chromosomes will be laid. The armor system at the head of the sperm will protect this valuable cargo from all danger right through its journey. But the design in sperm is not limited to this. There is a very powerful engine in the middle of the sperm. The end of the engine is connected to the tail of the sperm. The power produced by the engine turns the tail like a propeller and enables the sperm to move swiftly. Since there is an engine in the middle, it will need fuel to make it work. This need has been thought of, and the most productive fuel for the engine, fructose, has been placed in the liquid surrounding the sperm. In this way, the fuel for the engine is provided throughout the length of the journey it will undertake. Thanks to this perfect design, the sperms head rapidly straight for the egg cell. When the length of the sperm and the distance traveled are considered, it emerges that this is relatively as fast as a speedboat. The production of these miraculous engines is carried out in a most expert manner. Inside each of the testicles, the sperm production centers, there are microscopic tubes of a total distance of around 500 meters long. The production inside these tiny tubes works just like the conveyor belt assembly system inside a modern factory. The sperm's armor, engine, and tail parts are assembled onto one another in turn. What emerges as a result is a real wonder of engineering. We have to think a little in the face of this reality. How do these unconscious cells know how to prepare the sperms in the appropriate form, despite the fact that they know nothing about the mother's body? How have they learned to make the armor, engine, and tail that the sperm will need in the mother's body? With what intelligence do they assemble these components in the correct order? How do they know that the sperm will need fructose? How have they learned to build an engine that runs on fructose? There is but one answer to all of these questions. The sperms and the seminal fluid that they are placed in were specifically created by God for the continuation of the human race. This wonderful planning in the design of sperm is in itself a miracle of creation. In fact, God draws special attention in the Quran to the creation of the seminal fluid in which the sperms exist. It is we who have created you. Why then do you not accept the truth? Have you ever considered that seed which you emit? Is it you who created, or are we the creator? Some 250 million sperms at a time are sent to the mother's womb. This number is deliberately kept high because as soon as the sperms enter the mother's body, they find themselves facing lethal dangers. There is a dense mixture of acids in the mother's reproductive organs designed to combat bacteria. This acid mixture is also fatal to sperms. Within a few minutes, the walls of the womb are coated with millions of dead sperms. A few hours later, most of the 250 million sperms will have died. This acid compound, which is most important for the mother's health, is so powerful that it can comfortably destroy sperms that enter the womb. In that event, fertilization could not take place, and the human race would come to an end. But God, who created the sperms, has also created precautions against the dangers that they will face in the mother's womb. While sperm is being produced in the man's body, a basic compound is added to the fluid that contains the sperms. This compound partially eliminates the effect of the acid in the mother's womb. Thanks to this, a number of sperm has passed the mother's womb and managed to reach the entrance to the fallopian tube. If you'll notice, the sperms all travel together in the same direction. But how do they find this right direction? How do they know where the egg, no larger than a speck of dust, is? The sperms find the way to the egg because another perfectly created biological system comes into action. The egg gives off a chemical signal to attract the sperms, which are about 15 centimeters away from it. The sperms head straight to the egg thanks to this signal. In short, the egg cell, which knows nothing about the sperms and has never come into contact with them before, calls them to it. Two cells, perfect strangers to one another, engage in communication. This reality is another proof that egg and sperm are created in the most ideal form for each other. Finally, around 100 sperms manage to reach the egg. Yet the race is not yet over, because only one sperm will be allowed inside the egg. So another race begins. There is one particularly important obstacle confronting the sperms. This is a hard protective layer surrounding the egg, which kills off any unwanted microorganisms that may approach it. It is also extremely difficult to penetrate. In order to overcome this obstacle, special systems again are created in the sperm. Underneath the armor in the sperm's head, it houses secret weapons, which it has so far concealed. These are tiny dissolving enzyme sacs. These little sacs make a hole in the protective layer by dissolving it, and the sperms can then enter this layer. While the sperm is moving ahead inside the layer, the armor at the end gets worn away, eventually falling apart. The falling apart of the armor is part of the perfectly functioning plan, because thanks to this, the second set of enzyme sacs inside the sperm can emerge. These enable the sperm to overcome the last obstacle facing it, in other words, the piercing of the eggshell. You are now looking at pictures taken by an electron microscope. The sperm has red-colored armor. This armor melts away, and the sperm enters the egg through its shell. The flawless conception in the coming together of sperm and egg does not end here. As soon as the sperm reaches the eggshell, yet another miracle takes place. The sperm suddenly abandons the tail, which has brought it all this way. This is essential, because if the sperm did not do so, the tail, which is constantly in motion, would enter the egg cell and destroy it. The discarding of the tail section resembles the way a rocket might jettison its spent fuel tanks on leaving the atmosphere, having no further use for them. But how can the tiny sperm make such a fine calculation? In order for the sperm to be able to make this calculation, it has to know that it has come to the end of its journey, and therefore has no further need for its tail. But a sperm is an unconscious biological machine, which has no intelligence and is not able to perceive its surroundings. God, who creates sperm, created it together with a system that enables the tail to fall off at just the right moment. The sperm, abandoning its tail, pierces the egg and deposits the load, in other words, the chromosomes, through the hole it opens up. The process of the carrying of the genetic data in this way comes to an end. As a result of the harmonious functioning of hundreds of different and independent systems, genetic data regarding the man's body reaches the egg cell. As we have seen, even just the union of sperm and egg is only possible thanks to a perfect planning and design, leaving no room for any coincidence. Even if people are not aware of it, the intelligence and planning seen in every part of these events are clear proofs that human beings are created by God.
خیلی متشکریم از توجه شما. امیدواریم که این برنامه به همراه آنچه که پاسخهایی که آقای بازرگان دادن به خصوص در ارتباط با مسئله شکلگیری جنین بود و نکاتی رو که قرآن اشاره کرده بود بهش مورد توجه شما قرار گرفته باشه. قسمت‌های دیگری از این برنامه رو در جلسات آینده در خدمت آقای بازرگان به حضور شما عرضه خواهیم کرد. آقای بازرگان خیلی متشکر از شرکت شما.
خواهش میکنم. با تشکر از بینندگان عزیز و ارجمند.
خدا نگهدار شما تا دیدار بعدی.